بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. ليس للفقراء والسادة المقاصة من مال من عليه الزكاة أو الخمس أو في ماله إلا بإذن الحاكم الشرعي وللحاكم التقاسم من عليه او فی ماله نه و ذالکه و جهده او ماتله و کذالو کانه. در مسئله 16 در باب مقاصه می فرماید بین که ما در رابطه با مقاصه نسبت به شخصیت‌های حقیقی حرفامون زدیم. اگر شخص خاصی از دیگری طلبی دارد یا مالش پیش اوست و او پاسخگو نیست برای رد مال، آیا شخصی که مالش پیش دیگری است و یا اینکه از دیگری طلب دارد حق مقاصد دارد یا نه؟ اینها رو قشنگ توضیح دادیم. اما امروز بحث ما این است که در مواردی که حق مربوط به اشخاص حقوقی است، آیا مصادیق این اشخاص حقوقی حق مقاصه دارند یا ندارند؟ در این مسئله 16 دو تا عنوان حقوقی بیان شده است. یکی عنوان زکات و خمس که برای او در قرآن و حدیث مستحقینی ذکر شده است و عنوان دوم عنوان موقوفات عامه. موقوفات عامه سلام علیکم. اما عنوان اول یعنی عنوان زکات و خمس، زکات به اشیاء خاصی تعلق میگیرد وقتی که دارای نصاب خاصی باشد. خمس هم تعلق میگیرد به مواردی که از آن موارد از ارباح مکاسب یعنی سود مازاد بر مقوله و هزینه زندگی. در آیه شریف نسبت به زکات آمده است: انما الصدقات الصدقات للفقراء والمساكين وابن السبيل والعاملين عليها وفي سبيل الله والغارمين تاخر. فرموده از صدقات که مراد از صدقات در اینجا صدقه واجب است که عبارت است از زکات. حالا زکات ابدان که فطره است یا زکات اموال، فرموده است انما الصدقات للفقراء. صدقات از آن فقرا و مساکین و در راه درماندگان و فی سبیل الله تا آخر. فرموده از صدقات و زکوات مال این هاست. یا در آیه خمس فرموده است وَأَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَا لِذَوِ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ. خمس او از آن خدا و رسول است ولذی القربا ولیتاما ولمساکین.
مربوط فرنگ جنگی نیست؟
خب حالا این که غنیمت مقصود چیست؟ یکی از موارد یقیناً غنیمت جنگی است در آیه خمس. حالا اینو میخوام بگیم خلاصه فرموده است الغنیمت و خمس غنیمت لله ولرسوله ولذوی القربا ولیتاما والمساکین. خمس مال این ها. اینجا چند تا بحث است. بحث اول این است این لام در للفقرا یا لام در لله ولرسول تا آخر، آیا این لام دلالت بر ملک می کند یا این لام دلالت بر اختصاص می کند؟ این لام لام ملکیت است یا لام اختصاص است؟
لام لله،
لام لله تا آخر. حالا چی این آیه خمس لله دارد، آیه صدقات و زکات از اول آمده للفقرا و المساکین. این لام اولی لام ملکیت است یا لام اختصاص است؟ که هر یک از اینها در کتاب نحو بیان شده که لام ملک چیست و لام اختصاص چیست. این یک بحث است. اکثر علما نظرشان این است که این لام لام اختصاص است و غرض بیان موارد مصرف است. غرض بیان موارد مصرف است. زکات در کجا باید مصرف شود؟ در مورد فقرا و مساکین و ابن السبیل تا آخر. و لام لام ملکیت نیست. چرا لام ملکیت نیست؟ فرمودن به این که اگر این لام لام ملکیت باشد و دلالت کند بر این که زکات ملک فقیر است و امثال ذلک، باید بگوییم این واو جمع که عطف کرده است مساکین ابن السبیل فی سبیل الله عاملین علیها الی غیر ذلک، همه را عطف کرده است بر فقرا، این واو جمع است. واو جمع معناش این است که معطوف و معطوف و علی در حکم واحد هستند. بنابراین معناش این می شود که این مجموعه مالک زکات هستند. چون این مجموعه مالک زکات هستن، بنابراین باید زکات تقسیم شود، یه قسمت از آن فقرا، یه قسمت از مساکین، یه قسمت از ابناء السبیل، یه قسمت از فی سبیل الله و همینطور تقسیم بشود. بنابراین نمیتوانید تمام زکات را فقط در رابطه با فقرا مصرف کنید، نه، قسمتی از اوست، یک هشتمش مثلا مال اوست، چون ظاهرا در این آیه هشت گروه نقل شده. اگر این جور شد، ما میبینیم اولا فقها اینجور فتوا ندادن و مستند به روایات فرمودن که می شود تمام زکات رو در مورد فقرا مصرف کرد، تمام زکات را در مورد فی سبیل الله مصرف کرد و امثال اینها. از این فتوای فقها که مستند به روایات است استفاده میکنین که این لام لام تملیک نیست، لام اختصاص است، یعنی در غیر این هشت مورد مصرف نشود، در همین موارد باید مصرف بشود. لذا این جار، این مجرور به لام بیانگر موارد مصرف هست و همچنین در آیه خمس فرقی نمی کنه. حالا ممکنه گاهی، ولی خب ما در اینجا مقصودمون همون چیزه، ملکیت و تملیک، هر دو تاش. در این حال پس بنابراین مراد از مواردی که در اینجا ذکر شده موارد مصرف است. اذن حالا که نتیجه این شد که الفقیر لیس بمالک للزکات بل هو بل جائز له الاستفاده من الزکات برای رفع نیازش، سلام، اگر مطلب اینجور شد آثاری بر این قضیه مترتب خواهد شد. یکی از آثار این است که فقیر مازاد بر نیازش حق استفاده ندارد، نمیتواند نیاز سالانه او 10 میلیون است 50 میلیون زکات بگیرد مثلا، اینجور ممکن نیست. یا اگر زکات در اختیارش قرار گرفت و هزینه سالش رو برداشت و خرج کرد، در آخر چیزی زیاد آمد، چیزی زیاد آمد، آیا ملک او هست یا نیست؟ اگر شما اینجا گفتید مورد مصرف است، حداقل ملکیت او مشکوک است. لذا یک فت در استفتاءات امام رضوان الله تعالی علیه ظاهرن هست که امام در مورد خمس هم نظرشون همین است. ظاهرن اونه که در ذهنم هست، حالا شاید من اشتباه کنم، سوال شده است که طلبه شهریه میگیرد و از هزینه سالش و اینها زیاد میاد، خمس دارد یا نه؟ امام رحمت الله علیه لا بلای حرفاش این نگه، اصلا این مالک هست برای خمس بدهد یا نه؟ ظاهرا نظر اینه که مازاد باید برگردند به مشتهده، چون به اندازه مصرفش او ملکش نیست. حالا فتواییشون اینه، البته همه فتواها اینه.
سلام
علیکم. اون حقوق مال شخصی خودشه، اون پول زحمتیست که میکشه، اون مالکه. خب حالا این قضیه هست، توجه فرمود علا کلالا رو من نخواستم مسئله شرعی بگم، من میگم اینجوری یک احتمالی هست و یترتب علیه، یکی این موضوع، یکی هم مسئله مورد بحث ما، فقیر میتواند از شخصی که زکات طلب بدهکار است، از همون مال زکوی، از گندمای خرمن گندم که الان مثلا 50 تن هست، فقیر زکاتشو بردارن از این مال، یا نه این شخص بدهکار هست بابت زکات، از اموال دیگرش بردارد، فقیر میتواند این کار رو بکند یا نه؟ شما اگر گفتید فقیر مالک نیست، چه کسی میتواند تقاص بکند؟ مقاصه برای چه کسی جائز است؟ برای کسی است که مالک است و طلبکار است. فقیر طلب ندارد از کسی که خواسته باشد مقاصه بکند یا مقاصه نکند. البته وقتی زکات پرداخت شد، فقیر یکی از موارد مصرف زکات است و ها کذا الکلام.
اگر خودش خودش مستحق
نیست بداند، مشکلی ندارد، در این حال حق مقاصه ندارد، مالک نیست دیگه. حالا برفرض گرسنه است، خب گرسنه باشد دیگه، بله گرسنه باشد، این دلیل نمی شود که از مال مردم مقاصه کند، مگر در حدی که از گرسنگی تلف می شود، اونجا دیگه از ضرورات تبیح المحظورات، ممکن است انسان مال دیگری رو بدون اذن او هم تصرف بکند، چون مسئله حفظ نفسشه در اونجا، ولی حق ندارد به طور عادی از مال مردم مقاصه کند. چرا؟ چون مالک نیست. نعم اگر گفتید این لام لام ملکیت است یا تملیک است، اگر این حرف رو زدید میتوانید بگید فقیر مالک است، پس که انه حق به شخصی او را قصد کرده است، لذا چی هستش میتواند مقاصه کند. ولی این قول قول ضعیفی است. لازمه این قول این است که زکات به طور مساوی بین این هشت گروه تقسیم بشود، ولی اینکه این طور چیزی رو قوم فتوا نداده. پس بنابر این نتیجه این است که فقیر و امثال اینها مستقلن نمیتوانن مقاصه کنن از مال کسی که زکات بدهکار است، یا از این مالی که زکات بود تعلق گرفته، یا از مال دیگر است. اینجا یک نکته ای هست و آن نکته این است، پس این آقایی که زکات به مالش تعلق گرفته آزاد راه برود و حق فقرا را پرداخت نکند و امثال ذلک، فرمودن که حاکم شهر، حاکم شهر هم میتواند خودش مقاصه کند و هم میتواند به دیگران وکالت بدهد که اونها چیکار کنند، مقاصه کنند. با اذن حاکم شهر میتواند این کار را انجام بده، زیرا در این موارد حاکم شرع است که ولایت دارد و بر اساس ولایتش حق مقاصه هم دارد. لذا امام فرمودند لیس للفقرا و ساده المقاصه من مال من علیه الزکات او الخمس او فی ماله، من مال من علیه الزکات او فی ماله، یا خود همین مال متعلق خمس است و متعلق زکات است، این معنای فی ماله، یا نه این مالی که در دسترس ما قرار گرفته متعلق خمس و زکات نیست، مال دیگری است، ولی این آقا چی است؟ بدهکار است، ما بابت بدهکاری برداریم، یا عین زکات رو برداریم، عین خمس رو برداریم، یا عوض او. خب پس لیس للفقرا و ساده کذا و کذا الا به اذن الحاکم الشرعی، حاکم شرعی یعنی مجتهد، مجتهد. حالا مجتهد جامع شرائط فتوا مقصود من هست یا مجتهد فقط؟ مجتهد جامع شرائط فتوا یعنی کسی که اگر ما در جواز تقلید اعلمیت را شرط بدانیم باید اعلم باشد، این میشه حاکم شرعی. اگر اعلمیت را شرط ندانیم مجتهد مطلق باشه. آیا مجتهد متجزی این مسئله را و این حق را دارد یا ندارد؟ مجتهد متجزی مجتهدی است که در بعضی ابواب فقه تلاش کرده، قدرت استنباط دارد، در بعضی از احکام فقه بررسی نکرده است، قدرت استنباط ندارد. اگر ما قائل بشیم که اجتهاد یعنی تلاش کردن برای استخراج احکام شرعی، حالا مجتهد متجزی حاکم شرع هست یا نیست؟ اجتهاد مطلق لازم است یا نیست؟ اعلمیت در حاکم شرع لازم است یا لازم نیست؟ اینا جای خودش دارد که باید در جای خود بحث بشود. میگیم حاکم شرع به اذن حاکم شرع فقیر و اینا میتوانند از مال دیگری مقاصه کنند، بدون اذن نمیتوانند. چرا؟ چون مالک نیستند. از طرف دیگر وللحاکم التقاص ممن علیه او فی مالهی نحو ذلک و جهد او ماتله. خود حاکم چی؟ حاکم شهر میفرماد خودش چون ولایت دارد، ولایت بر احقاق حق دارد، بر اساس ولایتش حق مقاصه دارد، منتها به شرط این که کسی که زکات نداده است و نمیدهد یا منکر باشد و یا مماطله کند. گاهی امروز توان پرداخت زکات رو ندارد، 10 روز 20 روز 1 ماه مهلت میخواهد، ولی خودش قصد دارد که بدهد زکات مالشو. اینجا نه، ولی اگر مماطله میکند و یا منکر است، حاکم شهر حق دارد که مقاصه کند. این مسئله و فرع اول است و عنوان اولی که در این مسئله ذکر شده است و آن عنوان زکات یا خمس. عنوان دومی که هست این است: اگر مالی و شیئی وقف شده است، حالا یا وقف شده است بر عنوان عامی یا بر اشخاصی، مثلا وقف شده است بر عنوان مسجد یا وقف شده است به عنوان فقرا، وقف شده است بر عنوان طلاب مثلا و امثال اینها، وقف هایی است که عنوان خاص دارد، منتها اون عنوانش خودش هم کلی است و مصادیق فراوانی دارد. مورد بحث خودمان رو بگیم، ما الان در رابطه با طلاب موقوفاتی داریم که البته اینها متفاوت. یک موقوفه داریم در شیرخونم الان که وقف طلبه های نیازمند است، طلبه ای که نیاز دارد، یعنی باید محصل باشه، نیاز هم داشته باشد. لذا اگر کسی محصل نیست، موقوف علیهم نیست. ممکن است لباس روحانیت داشته باشد، خدمت بزرگی هم می کند، ولی او در وقف آمده محصل باشد. محصل طلبه‌ای باشد که نیاز دارد. توجه فرمود که حالا این عنوان اگر آمدن مستأجرین حق موقوفه را ندهند، مستأجرین حق موقوفه را نمیدهند، یا حق موقوفه را به طور کامل نمیدهند، آیا موقوف و علیهم حق دارن از مال اونها مقاصه کنن یا حق مقاصه از اموال اونها وجود نداره؟ و متولی شرعی حق مقاصه دارد یا ندارد؟ در مورد موقوفه حرف زیاده. حالا اگر مقاصه کرد، عینی را به عنوان مقاصه گرفته است یا منفعتی را گرفته است بابت مقاصه، با آنچه که بابت مقاصه گرفته است چطور باید معامله کند؟ مثلا شخصی قسمتی از این زمین موقوفه را گرفته، منکر شده است اصلا که ما گرفتیم یا نه، یا امروز و فردا میکند حق موقوفه را نمیدهد، ما زمینی از زمینهای او را تصرف کردیم در مقابل موقوفه، با این زمین تصرفی چه باید بکنیم؟ آیا او وقف خواهد بود مثل اصلش یا نه با او معامله منافع را بکنیم او را به فروش بگذاریم و مصرف کنیم در جهتی که منافع وقت مصرف می شود. این چه باید کرد؟ یقیناً مسائل او متفاوت است و انشاءالله تفصیل بحث در جلسه آینده. بسم الله.